11 اردیبهشت 1403 فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و الصالح و المستشهدین و این ایده. در حد بررسی ابتدایی که داشتیم، هرچند بررسی مصطفا نبود، دو دسته روایت داریم. یک دسته روایاتی که منهی از ساخت مسجد بر قبور انبیا و اولیا و نبی اکرم که عمدتا مستند به سیره امتداد و تکرار سیره یهود و لعن هم داره نسبت به اون رفتار. دسته دیگه روایات که شواهدی داره، داله بر این که میشه بنای ساخت و البته صراحت نداره و اونها رو هم جمع‌آوری کرد. رفتیم سراغ سنت یهودی. تو سنت یهودی و مسیحی الهی آمنه حالا دیدیم که مسئله اساسا تغییر قبله نیست، که یه عده بیان قبله بنی اسرائیل رو یعنی یهود و نصارا عوض بشه از اون سمت اصلی خودش و اون قبر انبیا تبدیل به قبله بشه، ما اینو نداریم. عمدتاً همون سنت ساخت مسجد در مکان انبیا رو داریم. قرار دادن مدفن خود این انبیا در محراب یعنی سمت قبله و علاوه بر اونها نه، نماز گذاردن غیر واجب به سمت خود این قبوری که الزاماً سمت قبله دیگه نیستن. خب حالا ما باز بعد بین این دلالت‌ها یکی رو انتخاب کنیم ببینیم کدوم سمت خواهد بسیم. قبور رو مسجد نساخت در اطرافش، برای قبور اساساً بنا میشه ساخت یا نمیشه ساخت؟ بنایی که میسازی باید حتما مسجد باشه یا غیر مسجد هم ممکنه. اگر که بنا رو مسجد ساختی، قبر رو سمت محراب بذاری یا سمت دیگه ای بذاری؟ سمت دیگه ای ساختی به سمت اون نماز میشه خوند یا نمیشه خوند؟ خب ما اون چیزی که متسالمون علیه ماست، نماز کلا به چه سمتیه توی شریعت اسلامی؟ به سمت قبله. ما حتی نماز زیارتونه به سمت ذریع هیچ وقت نمیخونیم. دعا و زیارت رو به سمت ذریع گاهن میخونیم، گاهن دارم میگم، وگرنه تو زیارت نامه چی اومده؟ عمدتاً عمده زیارت نامه ها کجاست؟ توی یه جایگاهی مثلا پایین پاوا میسی رو به قبله، میری داخل میشی رو به قبله. خب بله مواردی هم هست که خلاف رو به قبله، یعنی رو به مسجع با میسی، رو به خود ذریح میسی و تو بعض زیارت نامه ها اینها هم هست. بحثی از زیارت نامه نه، رو به قبله میستی و زیارتون رو به قبله ارائه میکنی. خب در هر حال ما نماز رو به سمت ذریح نداریم، از رهه نداریم. اینه منظور نماز رو به سمت از رهه خوندن خلاف قبله. ببینیم کدومی که از این است. روایت شیعی نبود، عمدتاً روایت اهل سنته. تو مصادر ما هم از من به عنوان نبوی اومده بود لعن الله الیهود. خب بریم سراغ تراث اهل سنت ببینیم سندهای اونها چطوریه.
مثلا
ستا رو بخونم توی مقاله هست، بفهم آدرس مقاله رو بدیم گذاشیم دیگه.
مقاله رو
غیر از اون مقاله ایه که های امیرزاده گذاشتن
این
میتونه
ایچ از داده هست چون یکی تا آمیتنه یه باید شد این مانیه کرد آه مثلا نه کنه بود حدثم محمد ابن سلام قال اخبرنا عبده قال اخبرنا عبدتون عن هشام ابن عروه عن ابی عن عائشه عن ام سلمه ذکرت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کنیستون رعت ها به عرض عرض الحبشه
یقال آدرس دقیق ندیدین توی همون مقاله که شما فرستادین کدوم صفحه؟
صفحه 72
بله
اومد
بله درست 72 خود مجله
شیشه چی میشه؟
سراج منیر
به پی دی افش میشه صفحه 6 میشه.
خب
فقال رسول الله و صلی الله علیه و سلم اولایک قوم اذا مات فیهم العبد صالح او الرجل صالح بنو علا قبره مسجدن و صوروا فیه تلک الصور اولایک شرار و خلق شرار و خلق الله شرار و خلق عند الله. این استاد الان داره در مورد چی صحبت؟ کنیسه یهود داره صحبت میکنه دیگه.
بله
این خیلی شبیه همون بود که در مورد مسیحیت گفتید.
پس چه اتفاق میفته؟ ام سلمه مارعت فیها من الصور، یعنی رفته بوده کجا؟ حبشه. ایشون جز افرادی بوده که میرن توی اون همسر
جعفر بوده.
آه؟
همسر جعفر بوده، جعفر
طیار. بله بله همسر اول بعدش
همسر خیلی
بوده. خب میگه اونجا من چی دیدم؟ عایشه هم خودش نقل نمیکنه دیگه، میگه اون سلمه اومدم چیزی گفت، گفتش که من اونجا که تو حبشه بودیم اینا قبور انبیایشون بودش، بعد صوری از قبور خود انبیا داشتن و اونجا داشتن عبادت میکردن، یه همچین سنتی داشتن که ما تفیها العبد الصالح عبد الرجل الصالح. درسته؟ بنا علیه قبر علی قبره مسجدن، پس رو قبر اون یه مسجدی می ساختن علی قبرهی مسجدن، اون قبر رو حالا با هر شکلی که وسط قرار بدن، تو محراب قرار بدن یا هر شکلی دیگه، وسط برو تل فیه تل کس صور اولایی که شرار و خلق یا شرار و خلق این بلا.
روی قبرش تصویر
یعنی نه معمولا همین کنار روی قبر نبوده، معمولا رو در و دیوار و اینها بوده دیگه. روشنه؟
روایت بعدیش هم صفحه 73 صفحه بعدش.
آقا اشتباه کردیم، ام سلمه همسر چیزه عبدالسلامه از عبدالسلامه ابن عبدالاسد. خب
اسمه
آره
اسمه خب شما الان تو نرم افزار خاصی هم دارید اینو مثلا زدید زکردید؟
آها
مثلا این حدیث الان تو نرم افزار خاصی زدید؟
نه این آها عمدتاً که از همین از شامل است، ولی از شامل من رو سیستم کار نمیکنه، مجبورم برم توی خود سایت. البته حدیث برای اینکه بررسی بکنی سه چهار تا سایت اصلی هست، یه دفعه من معرفی کرده بودم به شما دیگه.
خیلی مقایسه‌شون خیلی شلخت است اون سایت، شلخته درو میکنم به بعدش هم برسه.
نه چیز اینطوری نیست، از شامل اینطوری نیست.
من رو شامل اینجا دارم، چون
شامل خیلی
رو نه بعد خودتون یه نظمی بدیم موقعی که زنی سرچ میکنیم، مثلا کتاب های اولیه رو انتخاب بکنیم، همینطوری کیلویی نیار براتون، ترتیب ارائهش به ترتیب تاریخ باشه. اما توقع نور از شامل نداشته
باشه،
یا کنیم از شامل خیلی جلوتر از نظر نور تولید شد، ولی اون بنده خدا آیه راجحی که خودش فوت کرد بچه هاش دیگه این پروژه ها براشون جذاب نبود، بیشتر رفتن تو همون پروژه های اقتصادی و غیره و غیره. اصلا حتی این اون بنده خود اراجه سعودی هم هست، پروژه اسلامی سازی علوم انسانی رو اول اینا شروع کردن توی آمریکا، اسماعیل فاروقی و اون طیف پیرو اونها اینا رفتن تو آمریکا هم المعهد العالمی للفکر الاسلامی، پول اون داد هم از شامله رو انداخت و کتابخونه الکترونیکی قبل از اینکه هر کسی اصلا تو فکرش این چیزا باشه تو جهان اسلام. اون معهد علوم اسلامی سازی علوم انسانی رو هم راه انداخت. بعدن ما اومدیم این بحثا رو راه انداختیم. اون پولش یواش یواش، حتی اونا دانشگاه قبل از این که ما فکر دانشگاه امام صادق برامون جدی بشه، اینا دانشگاه اسلامی مالزی رو زدن. بعدن ما اومدیم دانشگاه امام صادق و خیلی چیز دیگه رو از توی همون الگو برداشتیم. البته خب ما ادامه دادیم، اونا ادامه ندادن به دلایل زیادی. مهمترینش به این یه دفعه با همینه که این داستان رو انداختن آدمای موثرش بودیم، یه جلسه گفتن باورتون نمیشه چی نابود کرد اسلامی سازی علوم انسانی رو توی اون پروژه اسلامتون معرفه و المعهد العالمی. گفت جوجه مرغ نابود کردیم. اینا برای تأمین مالی اون پروژه علمی، چون این و پول دیگه پول داشتن بهشون دادن، بهشون گفتن خودتون برید سرمایه گذاری کنید بتونید راحت تأمین مالی کنید. دیگه کلا افتادن توی چیز برند حلال و تو اروپا و آمریکا برند حلال بگیرن و مرغ بکشن و کشتارگاه مرغ بندازن، کلا افتادن تو این خط. به جای یعنی فکر نکنید نظام یه مخالف آره آفه. خب ولی همچنان لذا این دلیل اینه که مکتب تو شامله الان اون توانمندی های نمازداری نور رو نداره، توقع در اون حد نداشته باشیم، ولی فعلا بین همه اینا بهترین نرم افزاره متاسفانه. همینه دیگه که هست متاسفانه که دارم میگم، چون بعضی از بحثای ما تمام نمیشه مگه اینکه تای قصه رو توی روایت اهل سنت در بیاری با همه اسانیدش، اصلا ببینی از کجا به کجا روایت رفته. خب ادامه بدیم.
روایت 73
صفحه 73. خب از این روایت چه برداشت میشه کرد به نظر دوستان؟
سیلهی که از یهود دنبالش بودیم که پیامبر لعن الله الیهود، اونجا دیگه داره توضیح میده دیگه تو اون عصر این اتفاق میافتاده. ما دنبال چه تاریخی بودیم که این اتفاق تو یهود داره میافته یا نه؟
خب این بنیان کردن یا کنید یه حال و هوایی رو داشت از کنیسه توضیح میداده که انا مسلما خوشش اومده بود از این. خب حضرت میخواسته مانع اعدام یافتن اون تراث و اون سنت مسیحی توی اینا رفتن اونجا، اون ابهت و عظمت کنیسه های مسیحی گرفته بودنشون. هر وش هست که یهودی هم نیستن، کلیسا هم باید باشه به تعبیر در خشون، کنیسه مال یهودی هست. بعد واقعیت اینه که نمیشه ازش این برداشت. آره دیگه ماریا، ماریا میشه مریم دیگه. آره کنیسه ماریا بوده یا کنیسه مریم؟ کنیسه حضرت مریم. چون کلن کلیسا رو به حضرت مریم نسبت میدم به یک معنا، میگه ما وارد وجود مقدس حضرت مریم علی نبی و علیه السلام میشیم و اونجا به اون ما رو در جایگاه متعالی که باید قرار بده. چنده مثل این که میگه ما مهمون از زهرایم وقتی که میریم حرم امام حسین علیه السلام، میگه اون کسی که میزبان شماست که حضرت مریم. عمدتا به خاطر همین هم کلیسا رو حضرت مریم نسبت میدن. در هر حال اینا مهم نیست، اون چیزی که مهمتره اینه که آیا واقعا این روایت به دنبال اینه که بگه غلط کردم مسجد ساختم یا نه. میگه نگاه کن اینا میان یه همچین چیزی رو میسازن، اون رجل صالح رو میذارن اونجا، بعد مسجد میسازن سب بر اون فیه تلک الصور. یعنی محوریت اصلی عبودیت خدا نیست اونجا. واقعا برید تو فضای مسیحی میبینید محوریت اصلی چیه؟ سانتا فلان و سانتا بهمان و نمیدونم ماریا و غیره، اصلا کلن اینا محورن. خدا و ذکر خدا و عبادت خدا تو حاشیه قرار میگیره. بعد یه مدتی خود اونا چهرهشون محور میشه، جسدشون محور میشه، زیور زینت محور میشه، تظاهرات به اون چیزا محور میشن. یعنی باطن اینا داره مانع شکلگیری یک باطن برای شریعت شما میشه، مانع شکلگیری یک عقلانیت راهبردی دارای امتداد میشه. شریعت رو تبدیل میکنه به پوسته ظاهری. ما رفقا الان دنبال اینیم یا کنید تا این مانع رو برنداری. حضرت امام میگه اون تا وقتی که تکلیف تو با این مقدس نمایان احمق و حوزه های علمی و دانشگاهی، البته ایشون میگه چون مقدس نمای حوزه دانشگاهی هم داریم، خب یعنی یه چیزه مقدس میشه براشون که دیگه به یک معنا اگه منظورشون این باشه. و چون بالاخره دانشگاهی گفتن یکم عجیبه به مقدس، تقدس های اونا با ما فهم کنه. آخه یک فردی که تقدس پیدا میکنه به این گونه براش یه ظواهری اجازه اونه که مانع داره میشه. امام میگه تا تکلیف اون رو با اینا معلوم نکنی، اجازه اینا نمیدن شریعت و دین و اعتقادات الهی ما قدرت این رو پیدا بکنه که بتونه یک حرکت اجتماعی گسترده مثل حضرت رسول پدید بیاره، پرچمی رو بیاره بالا. حضرت داره میگه اونجوری ظاهرگرایی صورتگرایی تمثیلی با اون ویژگی ها بیاد غلبه پیدا بکنه دیگه شما جایی پیدا نمی کنی. ولی آیا اصل ساخت مسجد رو میخواد ببره زیر سوال؟ برداشت محمد بن عبدالوهاب و امثاله هم ظاهرا کامل از این روایت نیست. خب بریم روایت بعدی.
چند تا روایت روایت بعدی مال تخذ مسجدن به جوار صالحن اوسل دا فی مغفرته و قصد به الاستظهار به روحه.
این روایت نیست دا؟
روایت نیست،
نمیشه قاضی عیاض اینو میگه.
بله
میگه قصد به الاستظهار به روحه، درسته؟ و تعظیم له و توجه له. اینا حالا هر ایشون میگه تعظیم نکن.
این لعن الله اون یه اون اتخاذ او رو بر قبورم بیار مسجد ها مساجدن هم که دیگه هستش.
خب این روایت رو باید سندش رو ببینی، این چون تقریبا اصل قصه اینه.
بخاری محمد آره. بن
حسن اصل قصه اینه، باید ببینی که کیا رو میگه این سند رو به کیا میرسونه.
نه باید دیگه از الارض و کلوها مسجد الا المقبرت و الحمام تون
و چیه نیست. خب آقا از این مقاله دیگه چیزی دیگه میخواییم صحبت کنیم؟ خب دوستان اگر که سند دیگه ای دارم بفهمم. دارن همه همین که همین عکسی گذاشتین رو میگین؟ مقاله می ایشون گذاشتن آقا، مقاله ایشون گذاشتن، مقاله بالاتر ایشون گذاشته بودن.
صفحه چند مقاله؟
خب بخونی پاورقیشو بخونی که سند و قشنگ گفته. آقا یک نکته رو میگم قبل از این که سند هر سندی رو بخونید از اهل سنت، اول چی رو بخونید؟ کتاب بخونید. تو فضای شیعی هم واقعا باید همین کارو کرد، ولی چون ما اسم کتبمون عمدتا محل بحث بعد از تو دوره انتهای همون دوره کتب اربعه قرار میگیره ذکر میکنه، وگرنه قبلش هم کتاب وجود داره. خب روایت اول که مسند احمد بن حنبل بود، درسته؟ دلیلی هم که محمد بن عبدالوهاب اینو بیشتر مورد توجه قرار میده به خاطر این که خودش حنبلیه، وگرنه این روایت دلالتش اینقدر واضح نیست که شما بخوای روایت رو، این روایت عایشه رو بخوای بیای محور قرار بدی، چون صراحت نداره تو دلالت. اما روایت بعدی که صحیح مسلمه بله
چون فرمان آقا هوای بول اینی عبلا از الله یکون نیمن کم خلیل این الله تعالی که اتخذنی خلیل تا هم اتخذ ابراهیم خلیلا ولا کنتم اتخذ من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. الا و ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائهم و صالحهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انهاکم عن ذلک.
یعنی چی آقا همین اولش تکلیفش رو معلوم کنی؟ اینی ابرا و الالله ان یکون منکم لی منکم خلیل، یعنی چی؟
ایوان اونجا هی میگه میگه اگه من قرار بشه رفیق بگیرم رفیق من فقط ابو بشه علیکم. این هم حالا اونجا برای یه جوری آخرش هم میگه میگه من قرار نه این
کسی خواهی
نیشه اون خلیدش به نظر نه چه خلید روش اون که معتشده نازه به هم زیل روایت زیل که آقا اون زیل آخر که و ان من کان من قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائهم مصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد یعنی انها کمن دالک، این که ربطی به خلت نداره.
صدر روایت
یه بحث دیگه است، ذیل روایت یه بحث دیگه است. صدر داره در مورد خلت میگه آقا من که خلیلی ندارم،
صدرش هم با هم دیگه خیلی روایت بعد
اگرم قرار بود خلیل داشته باشم ابوبکر بود، علی در مورد علی یه وقتی حرف نزدیم، علی که خلیل چی صدیق
اصلا
کلا اصلا اون پیمان روز برادری و اون ماجرا همه رو میخواد چیکار کنه؟ ممکن همه چی بشه. خب این که از صدرش خدا خیرش بده با این صدری که درست کرده.
خب اون وسط یه جور که ان الله تعالی قد اتخذ من خلیلا
انفسنا
هست، اصلا من نمی‌فهمم رفتش چیه، رفت متنیش
خلیلا می‌رسه به این خلیفا، انفسنا می‌رسه به امیر
المؤمنین. یه روایت دیگه میگه ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابو بکر.
خب
روایتی که دومی
نقطه اصلی اینه که ته روایت با صدر روایت اصلا هیچ نسبتی نداره. حالا بیایم بیرون از این نکته، اینه چرا باید همچین کسی که همچین صدری گفته همچین زیدی رو بگه؟ چه انگیزه میتونه داشته باشه؟ یکم بیایم بدبین بشیم، اینه که بدبینی بزنیم یه بار.
بودن میخواستم در نزدت آدرشون بایه از همین تله که من به چسب درامت را بدن
مسجد یکی میخواستم
بگه کسی این کار نکنه،
یه جایگاه برای قبر ابوبکر میخواستن شاید درست کنن، یعنی با این روایت
مثل
یه مثلا ما که مسجد
بودن
یا ما که مسجد باید پیانبر ساختیم، اون مسجد باید پیانبر ساختیم و پیانبر این حرف وزد دارم که چرا ابوبکر باید که پا باید بود که رو پیانبر بودن یه خلیل بیشتر نداشته پیانبر اونم ابوبکر بودن.
حالا جذابیت این روایت دوستان اینه، این روایت کی داره نقل میکنه؟ آره؟ جندب ابن عبدالله بجلی. این اصلا کلن چیه؟
استاد این از کجا داریم پیدا میکنیم مثلا همینو؟ اینو تو درایه ما که پیدا
نمیشه؟ نه 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 این تو درایه اصلا پیدا نمیشه. آره این من بری توی مسادر اهل سنت معمول
نرم افزار
از نرم افزار نه نه اینو من تو نرم افزار پیدا نکردم. نه نه از نرم افزار
پیدا
خب دیگه وقتی که شما یه دفعه بهتون گفتم دوستان برای این که بتونید بخش خوبی از این تحقیقات رو انجام بدید، موقعی که افراد دارین تنظیمات چیزتون رو تنظیمات گوگلتون رو چیکار کنین؟ عربی کنین.
اعادت و توجیه
نه همه چیز رو کلید واژه هاتون رو همه رو چیکار کنین؟
همه سه بنج عربیه.
عربیه. مکانتون هم عربی کردین؟
همه چی
شده؟ سرچ بکنین میاد.
یعنی الان من بزنم جندب
نه دیگه با یه جندب زدن که تایید نمیاد. جندب صحابی معروفه. جندب ابن عبدالله ابن سفیان. جندب ابن عبدالله ابن سفیان محل بحثه که این شخصیت صحابی این نسبتش با امیرالمومنین چجوریه. آها میگین حتما کارد و پنیره، درسته؟ انا یه لعنت الله هم گفتیم نسبتش، باز سرچ کنین در مورد جندب ابن عبدالله البجلی.
جواب
خیلی
شما
رو واسه کنید. نه الان همه تون سرچ بکنیم میاد. شخصیتیه که کیه؟
این از جندب در جنگ صفین و نهروان
و جمل.
بله.
اول از همه جمل اومده چشم همین. آقا اونایی که جمل اومدن با بقیه فرق کنن، اون رحظه اول با امیران، اون وقتی که همه صحابه صاحب لحیه و اهل مدینه و دارای جایگاه با محوریت عایشه و زبیر و اینا همه اون ریختن بیرون، این بلند شده اومده با امیرالمومنین جنگیده، پدر اینا هم در آورده. جز اصحاب ویژه امیرالمومنینه، تو جمل بوده، تو مرکز صفین بوده.
یادم ازش روایت داشت همچی در صحیح بخاری 18 حدیث، در مشکات 3 حدیث.
خب همچی آدمی دیگه نبیان زیاد ازش روایت نمون. حالا نقطه اینه، از ایشون یه روایتی آوردن در چی؟
حمایت از
ابوبکر. ولی همچی حمایتی هم نیست. اولا من خلیل ندارم، کسی خلیل من با همه یکسانم. یعنی حالا شما
هم روایت ساختگی هم تاریخ ساختگی. آخه این ما این جندب ابن عبدالله بجلی با این وضعیتی که داره، این یه بیاد همچین لباتی نقل بکنه، کی داره ازش نقل میکنه؟ آخه کی داره از کجا اون نساخته باشه سند رو؟ داره از یک کسی نقل میکنه که شیعه بپذیرتش.
شیعه چیه؟ کل جهان اسلام. میخوام بگم نگاه کنی یه تلقی هایی دارین شما از مصادر اهل سنت، تلقی های خام و غلطی هست. روایت داریم اگر که بیارین دوستان باب اختلاف حدیث
کجا؟
تو کلینی کافی، اختلاف حدیث کافی رو بیارین تو اصول کافیه دیگه.
جزده چند
باب اختلاف حدیث جلد 157 دارالحدیث جلد 157
روایت اول رو باید بخونینا، اما الان از این روایت یه بحث، چون این بحثی که دارم میگم مهمه. ما الان چند بار رفتیم روایت اهل سنت رو خوندیم، همچنان احساس میکنی که آقا یه کار بی خود داریم میکنیم، چون روایت اهل سنت همه چیه؟ بروق درم هم به یه دفعه به یه متن میرسیم که خیلی هم با نگاه ما سازگار نیست، میگم خب دروغه دیگه، کار نداشته به اینا دروغ گفتم. همینه، یعنی تلقیه متون ما از روایت اهل سنت همینه. یعنی روایت اول بابا بخونیم، طولانیه میدونم، من به جاش برسه میگم دیگه بس کنیم، نمیخواد بخونم.
علی ابن ابراهیم ابن هشام ان علی ان حماد ابن عیسی ان ابراهیم ابن عمر یمانی ان ابان ابن ابی عیاش ان سلیم ابن قیس
هلالی.
خود این کتاب دیدم جدیدن نوشتن از بیخ سلیم انکار کردن.
نه
قول تارل
عبان ابن عبی عیاش که شخصیت شناخته شده، نقل عبان از سلیم ابن قیس هلالی هم اگه شما بخواید نگاه کنید تو بحث نقلی ممکنه همه چی بشه. بله یه آدم که اصلا کلن فهمی از علوم نقلی نداره میشونه حتی ممکنه این بشه که شما یه آدم مورد اعتماد همین الان گفت اصلا کی گفت خامنه‌ای وجود
داره؟ سلیم که بس نیست که طریقه بسته.
نه آقا هستن یه عده هستن نه یه عده هستن آقای نه این که ایشون میگه یه جریانی هستن اینا اگه قرار باشه با همون دسترمون بیاد اصل وجود خودش هم میتونه انکار بکنه تو علم نقلی ها یعنی تا چیزی که با چشمات دیدی هم میتونی انکار بکنه علم نقلیه دیگه علم نقلی میگه قراره که انحسن قشنگ میگیری تو مشت سلیم تا باور کنی که هست ولی در مسئله حتی نقل عوان ابن عیاش از سلیم هم اینم مخدوش نیست دعوا سر بعد از عوانه که آقا عوان قبول کنیم نکنیم ما بعد عوان سند چه کار کنیم خب که اینجا دیگه اصلا بله اصلا برا ما مخدوش نیست دوستان یعنی کسایی که نگاه فهرستی داشته باشن و نگاه رجالیشون جریان شناسی باشه مثل ما اصلا مخدوش
نیست. اون ضعیف مصرح بودنش مال عوان دیگه استاد دیاره
سر عوان دعواست عوان هم خب چون خط قلوب خیلی ازش استفاده برده توی جاهایی
مثلا به من سوال این چه اتفاقی نفته شما چند تا روایت برخوردیم گفت ضعیف اون به صراحت گفتن ضعیفه شما قبول میکردی روایت رو رد میکردی اما چطور تو اینجا که میگه ضعیف مثلا عوان یاد نه حالا عوان که حالا اینو
نه ما اینو قبول داریم ما عوان قبول داریم سلیم هم قبول داریم کلن سر ضعف منتقل کردن یعنی توی خط با خط قلوب با احتیاط تعامل میکنیم نه از باب این که انحراف اعتقادی داره اونجایی که انحراف اعتقادی داره معلومه خیلی راحت باش مواجه میشه شد از باب این که دقت توی نقل بالا نیست آدمای عوضی هم هستن بینشون آدمای شناخته نشده باشن یه وقتی از آدم شناخته شده یه در موردش حرف زدن یه دفعه گفتن آقا ما اینو قبول نداریم یه وقت اصلا کلا این آدمو نمیشناسیم هیچی در موردش نمیدونیم اینجاها دیگه با روایت خط قلوب کنار نمیان روشن چی دارم میگم؟
مواردی بود یعنی راوی خط قلوب بعدش سه تا مجهول داریم شما روایت رو پذیرفتید
اون فردی که نیا کنید یه وقت هستش روایته یه راوی ما داریم خب این راوی استانداردیه میره از یه نفر دیگه نقل میکنه سند تا وقتی که میرسه اون شخصیت خط قلوب شناخته شده چند نفر مجهول شما این وسط داریم این یه روایته نه دو نفر هم شخصیت خیلی معروفی نیستن یک نفر شخصیت یعنی توی دوره میانی یعنی تو دوره مثلا آقا امام رضا علیه السلام یکی از شخصیت خط قلوبی شناخته شده این روایت نقل کرده از این سند که خب احتمالاً خط بقیه‌اش هم خط قلوبیه این فرق می‌کنه با روایتی که میره تو دوره غیبت صغرا داره نقل میشه توسط یه جریانی بین دوره مثلا امام رضا علیه السلام یا امام موسی بن جعفر علیه السلام تا دوره غیبت صغرا شخصیت‌های ناشناخته‌ایه چرا چون شما توی اون دوره ابتدایی این جنگ و جدال ها توی اوج خودش بوده طبیعتاً این مدارس به هیچ وجه با هم دیگه ارتباطی نداشتن تو دوره بعدی همه این میراث‌ها در تداول ارتباط بودن آدم ناشناخته آدم گیرداریه
ناشناخته یعنی در مثلا از امام حسن عسکری و اینها
توی اون دوره دیگه آره
مجبور باشه
مجبور بودن تو اون دوره طبیعتاً به این راحتی پذیرفته شده نیست
مثلا مجبورن دورهای میانی که مثلا 10 تا روایت ازش نقل شده اصلا شیعه تحویل نگرفته راویان یعنی
مخب... نه داریم مثلا روایت خود یا بعد اصلا میگن
اینا که مجبورن
اسم نمیارن عمدتاً دیگه عمدتاً اسم نمیارن عمدتاً میشه مرسلات مثلا ابن ابی عمر مرسله عرض کردم من مرسلات ابن ابی عمر رو عمدتاً از جریانی بخشش از جریان خط قلوب بخشش از جریان
کسایی مثل ابن ابی عمر یا مثلا صفوان اینا توشون نیستن یعنی میخوام بگم مثلا روایت رو میبینید شما روایت یه دونه نمی از 5 تا داره نقل میکنه مثلا از سومی قالیه دو تای بعدی اصلا مجهولن بعد نگاه کن چند تا یعنی پیش یعنی بزرگان شیعه چند بین چقدر بها دادن کلا 13 تا روایت داره تو منابع شیعه مثلا اینو چطور میپذیریم زیاد
هم شده مورد بعد بریم مورد به مورد براتون اصلا یه قاعده مستقر نداره ولی بی قاعده هم نیست که فکر کنیم نمیشه یه انضباط ابتدایی رو برش در نظر گرفت ولی واقعا تابع فاکتورهای متعددی که تو خود فقه تکلیفش معلوم میشه نه یه قاعده اصولی یعنی اگه طبقه داشته باشیم یه قاعده اصولی داشته باشیم اینو یک بار تطبیق بدیم این تلقی، تلقی ها اینه مثلا همون حوزه علمی نجف بود دیگه، فکر میکرد میتونه بیاد یه چیز بده، یه برنامه کامپیوتری بده تو علم اصول، تو فقه هم دیگه فقط شما داده ها رو بده این تطبیق بده تمومش کنه بره. نه، اینقدر فاکتورهای پیچیده و موثر این وسط هست که وزن کشی ها کار رو یکسره نمی کنه. حتی تو که کتب شیخ انصاری هم داری میبینی جمع العدله رو که میخوای ببری جلو، اینقدر این ساده نیست مواجهه با
عوام. این مثلا 90% 80% چوش از سلیم ابن قیس
الهلالی اولا نبیانش. بله
بخورم با تو استاد.
بله
قلت الامیر المومنین علیه السلام اینی سمت و مسلمان و مکار و عویزر شعی من تفسیر القرآن و احادیث عن نبی الله صلی الله علیه و سلم غیر ما فی عید ناس سم سمت و منکر تصدیق ما سمعت من الناس و رأیت فی عید الناس اشیاء کثیرتن فی تفسیر القرآن و من الاحادیث عن النبی الله صلی الله علیه و سلم انتم تخالفونهم فیها و تزعمون ان ذلک کله باطل افترا ناس یکذبون علی رسول الله صلی الله علیه و سلم.
خب روایت چی میاره میگن؟
باید میگه موارد زیادی هست که مردم یه چیز میگن بعد یه تعداد تو دست بعضی از افراد هم یه نقل دیگه ای هست، ما به شما مراجعه میکنیم میگه که مردم درست میگن، مثلا اون کسایی دیگه که دارن نقل روایت از پیامبر کنن اشتباه گفتن.
خب چیکار کنیم؟ آیا سوال اصلی اینه، دقیقا همین سوالی که الان شما دارید، بعد از اینکه اختلاف رو میبینید میگین و میگه انتم تخالفونهم و تزعمون ان ذلک کله باطل افتر الناس یکذبون علی رسول الله. بابا همه دارن دروغ میگن، یعنی خود سلیم ابن قیس هلالی هم چی شده؟
یه طرف قضیه داره دروغ میگه،
الان دیگه رسیده به یک حالت
همه
میگه همه اینا دارن دروغ میگن چون کله باطل دیگه، متعمدین عمدن. بابا ما این مردم رو میشناسیم، اینا انقدر آدم های عوضی نیستن. تلقی های سلم ابتداعا اینه، اینا انقدر آدم های عوضی نیستن، امت اسلامی که دارن روایت نقل میکنن و اصحابی که دارن روایت نقل میکنن دروغگو نیستن، متعمدین. بعد ولی واقعا حرف شما مخالف ایناست، من باید به این جنبندی برسم که اینا دارن دروغ میگن. روایت از سلیم مهمه دوستان، فرق داره با روایت مثلا دوره های متأخر، این دیگه شاهد صحنه است، دقیقا همون نقطه های ابتدایی شکلی روایت داره اظهار نظر میکنه. ابان ابن ابی عیاش هم از سلیم نقل کردنش میگم ما که اصلا حساسیت نداریم، اظهار ضعف ایشون هم نجاشی و شیخ که نکردن، کی کرده؟ ابن غزائری. ابن غزائری هم که کلا منهجش مشخصه، حساسیت بالایی داره روی این جریان خط قلوب، به شدت به دنبال جمع کردن ایناست و بالاخره این برچسب ضعیف رو به سرعت بزنه به جریان خط قلوب. اون احتیاطی که نجاشی و شیخ برای نداره توی تعامل با خط قلوب که حالا به این راحتی برچسب منفی و ضعیف نظر بشون. خب بگذاریم، مسئله سر اینه، اینو دیدن حالا همش باطله، همش دروغه. قال فاقبل علی چی؟
قال فاقبل علی فقال قد سألت.
نه قال فاقبل علی، یعنی بیا
اینجا نشه اقبل
بیا فاقبل آره بیا
یا سلیم گفته
آره حضرت این بیا حضرت به من برگرد
حالا فقط قد سألت فقط نگاه کن قد سألت چی؟ فهم یا کن سوال کردی بفهم، یعنی آره دیگه گوش کن، یا این سوال نباید میکرد، سوال چیزیه، سوال خطرناکیه، یا این سوال نباید میکردی، حالا که سوال کردی چی؟ بفهم جوابو.
ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفا و وهما و قد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم علی عهده حتی قام خطیبا فقال
واسه میگه حق و باطل، بله صدق و کذب، اما ناسخ و منسوخ هم هست، اما خاصم هست، محکم و متشابه هم هست، حفظ و وهم هم
هست. گاهی زمان خود پیامبر هم
میگه کذب زمان رسول الله هم بوده. چه جوری اینقدر زیاد شد؟ حضرت تو خود زمان خودش هم بلند شد، بار مال منبر رفت، قد کثرت علی ان
قد قام خطیب فقال ایها الناس قد کثرت علی الکذابه فمن کذب علی معتمد متعمد.
بلش کنیم و انما اتاکم الحدیث یه خط بعدش، انما اتاکم الحدیث من اربعه لیس فیها لهم خامس. یه عده رجل منافق یظهر الایمان متصنع بالاسلام، اینا تظاهر به اسلام میکنن، لا یتعفن ولا یتحرجن یکذب علی رسول الله، اصلا احساس گناه هم گوش کنی چون من خواهم تونتون اینو بخونم، احساس گناه هم نمی کنه وقتی که داره دروغ میبنده به رسول الله متعمدن. حالا نکته اینه، این ناس یعنی سنی ها مردم عامه، فلا علم الناس انه منافق کذاب لم یقبلوا من ولم یصدقوا لکنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله و رآه و سمع منه و اخذوا عنه و هم لا یعرفون حاله. بابا این مردمی که دارن از این آقا نقل میکنن دروغگو نیستن، این آدم هم که صحابه بوده شنیدن و هم دارن نقل میکنن. خب این یک دسته. دوم کیان؟ خب میگه بعد میشه البته در مورد اینا حضرت ادامه میده دیگه، میگه ثم بقا و بعده فتقرب الى ائمه الضاله و دعات الى النار به زور و کذب و بهتان فبلهم الاعمال، رفتن پستا رو گرفتن، جایگاه ها رو گرفتن و حملوهم على رقاب الناس. خب
رجل سمع
خب بعد میگه رجل سمع من رسول الله شيئا لم يحمله على وجهه و این نتونسته دقیقا بفهمه حضرت چی گفته و وهم فی ولم یتعمد کذبن، نمیخواد دروغ بگه ها، آقا اینا کم نیستن. فهو فی یده یقول به و یعمل به و یربی فیقول انا سمعت من رسول الله فلا علم المسلمون انه وهم لا انه وهمون لم یقبلوا. مردم اگه میدرسن این توهم زده. رجل صالح سمع من رسول الله شیئا دست سوم امر بهی ثم نهى عنه و هو لا یعلم ان او و هو لا یعلم او سمعه ینهى عن شیء ثم امر به و هو لا یعلم. پس آقا همه روایت اهل سنت مسئلهش دروغ بستن نیست، بخشی چیه؟ بله بله، اونایی دروغ بستن میخوان یه چیزایی درست کنن، انگیزه سیاسی دارن، ببین انگیزه سیاسی چیه متناسب با اون بررسی کن. یه عده‌ای نه اصلا خوب نفهمیدن، یه عده‌ای دیگه چجوریه ناسخ و منسوخ نمیدونن. خب اگه اینجوری بود که خب عام و خاص، یه عده دیگه هم عام و خاص متوجه نشن. قد کان یکون کلام لهو وجهان کلام عام من کلام خاص مثل قرآن فیتشب به حلام الله یعرف
دو
بچه ها پرشتون نسبت به شیعه هم. بله بله، روایت ما هم اصلا به خاطر همین کلین این روایت اول باب اختلاف حدیث آورده، که اختلافات حدیث ما بخشش به دروغگوها برمیگرده، بخشش به کیا برمیگرده؟ میگه همون جاستان زمان رسول اکرم الان هم هست برای ما شیعیان، بخشش به دروغگوها برمیگرده که میخوان دنبال حاکمیت و انگیزه سیاسی دارن، بخشش به آدمای برمیگرده نمیفهمن وهم زدن اشتباه کردن، بخش دیگه اش هم به ناسخ و منسوخ برمیگرده. و یه دسته دیگه هم هستن که چی؟
لم یتبعوا رسول الله.
آره کاملا میفهمن، دقیقاً میدونن رسول الله چی داره میگه و بعدش هم حضرت در مورد خودش صحبت میکنه، میگه بابا من میرفتم تو خونه حضرت رسول مرتب وارد میشد به من و الی آخر. حالا نکته اصلی بله
ما با هم گفتیم که این احتمال این داره که کذب باشه، ما که مشکلی نداریم که قطعا همه روایت که رد نمیکنه.
من میخواستم اینو بگم وقتی روایت میبینید روایت بعدی باب رو هم ببینید. خب روایت 365 هم دوستان ببینید، بعد میبینید آتور روایت 365 هم میگه آقا اصلا مشکل اصلی این نبود، مشکل اصلی اینه که انما نجیب الناس علی زیادت و نقصان. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میومد، مسئله اصلی این بود اینا نمیفهمیدن حضرت چی داره میگه، بعد کارشون به جای میرسید منتظر بودن چی بشه جواب حضرت، نمیفهمیدن منتظر بودن یه اعرابی بیابونگردی بیاد بپرسه اینا بفهمن مسئله چیه. فهمیدین چی شد؟
حالا توضیح حضرت کامل نبوده، برای که منتظر یه سوالی بپرسه،
خجالت هم میکشیده بپرسه،
این وادی
نبوده شاید کامل بوده ولی خجالت هم میکشیده وامیستاده. هست سوره بایت بعدی از امیرالمومنین. نکته چیه دوستان؟ ما به روایت اهل سنت الزاماً مواجهه دروغ گویی نداریم. صدوق به خاطر همین این روایت رو قبول کرده. البته من نمیخوام تایید کنم 100% این روایت ها، فقط میخوام بگم اینه که روی چشمتون اگه همون از لحظه اولی باشه که با یه سری روایات و دروغ و درم طرفین، اصلا ارزش بررسی کردن نداره. نه بررسی سندی، چیزی که دروغ سندش هم ساختگیه، متنش هم چیه؟ ساختگی، اصلا نیاز به بررسی تحقیق نداره. روایاتی که کلینی آورده تو باب اختلاف حدیث که عمدتاً بخش زیادیش در مورد چیه؟ روایت اهل سنته، یه بخش خوبیش هم در مورد روایت خود ماست. دلالت بر این میکنه که روایت اهل سنت همه کذب نیستن. مشکلاتی که وجود داره بخشش برمیگرده به کذب، بخشش برمیگرده به وهم، بخشش برمیگرده به ناسخ و منسوخ و موارد دیگه. یه ادعاشون هم که کذب نیستن.
اینو که اولش رو
کشف
کنیم،
ما بعدش خودمون
تمام
رو بله، مثل روایت خودمونه تمامونه ماشه. اصلا با معنا محمد
اون شد که من این روایت رو گفتم من عرفت باشه نمیشه با یه روایت مثلا اظهار نظر من نسبت به یک روایت که کذب است، ظاهرش اینه که اینطوریه، روی نظر فلانی اینه که کل روایت هم
نه 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 من خودم تمایل مثبتی ندارم نسبت به روایت.
آره به خلافش هم شما یه روایت اینطوری من میگم، من تصاحب مصطفی گفته همه روایت اهل سنت درسته،
شما نمیخواستم محکوم بکنم، من خواستم ذهنیت رو اصلاح بکنم. آره. اما در عین حال در تو خودم بودم اینا که منفی بزنی.
آره نه خب این روایت محتوا که یه جوریه، بعد یهو تو سند روایت هم یهو شیعه داره نقل میکنه، مثلا برای من عجیب، این دوتا خیلی ناسازگاری، یه اتفاقی داره تو سند هم میفته. بس
حالا جلسه بعد سند رو بهتر بررسی بکنیم، چند تا سند بعدی هم همین ویژگی‌ها رو داره.
جبلی بود محمد چی بود؟
بجلی
بجلی؟
بجلی
عبدالله
آقایش خدا سیما سنوان دو